با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم در واقع روز دوشنبه است، 13 از ماه جولای، و در روزهای دوشنبه خدمت شما هستم به حدود 1 دقیقه و 1 ساعت هندی. خب اجازه بدید که اولین غزل دیوان حافظ رو برای شما بخوانم. از غزل‌های خیلی خیلی پخته و فلسفی است. بله. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خب الا یا ایها الساقی دیگه در واقع معنیش معلومه است، یعنی ای ساقی ادر کأسا، یعنی جام رو به دور بیار. چون میدونید مجلس دور یعنی که همه اطراف میخواران بنشینند و عرض کنند که میگوید به دبران بیار ساقی رو بگذار تا بنوشیم، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. به بویه یعنی به امیده. مرا در منظر جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند اون رازی کزو سازند محفل ها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع دنیا و اهمل ها. بله، این غزل اول دیوان خواجه حافظ شیرازی است بر حسب الفبا. خب اجازه بدید چند تا چیز باید بگم خدمتتون. اول اینکه دوست عزیز آقای حبیبی، نامه شما به من رسید، این نامه شماست و من رو شرمسار کردید. من نامه شما رو نگاه خواهم داشت. از شما خیلی 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 سپاسگزار هستم. این یک موضوع. و موضوع دیگر کتاب 120 روایت است از حسین مهری، دوست عزیز من یادش به خیر. من همیشه آه افسوس حسین مهری رو به یاد میارم. صاحب فضیلت بود و صاحب فضل بود و حرفه‌ای بود در کارش و بی ادعا بود و قلم خوبی داشت و در واقع ملی بود و مردمی بود و دست دادیم به هر صورت. صد و قبلا راجبش صحبت کردم. خانم مهری زنگ زدم خدمتشون، گفتن تعدادی از اینها هنوز هست. این است که علاقه‌مندان به آقای مهری به قلم او می توانید زنگ بزنید به تلفن فکر کنم 310-227-1969. بله، گردشی در افق‌های سیاست و اندیشه، 120 روایت از مرحوم حسین مهری. یک کتاب شعر ارجمند هست که شاعر نخواست خودش معرفی کنه، اما همه این در رد و نفی آخونداست، اشعار آبدار فوق‌العاده است. قبلا هم خدمتتون گفتم لعنت نامه تلفن و چیزشم خدمت شما دادم. بیش از این مفید است، شما میتونید این کتاب رو تهیه کنید. خب در امریکا میدانید که چه میگذرد. اوضاع احوال به لحاظ کرونا در کشورهای پیشرفته امریکا بدترینه و مثل که آقای رئیس جمهور سرانجام این ماسک رو شنیدم زدن به علامت این که ما قبول کردیم که این واقعیت داره، چون تا حالا خیلی بری بودن که این آقای دروغی بیشتر نیست، مثل سرماخوردگی میاد و میره. اینها سرانجام به هر حال و در باب در واقع چند مدتی نمانده به انتخابات و عرض کردم همه نشانه ها ناشی از نارضایی مردم آمریکاست نسبت به این کار کرد این 3-4 سال، به خصوص سیاست خارجی. در سیاست خارجی دست آورد 0 ماشاءالله، چون یک مناسباتی آمریکا سنتی داره با همه کشورها که خب اون همیشه برجاست دیگه، حتی همه کشورها امباسی داره، وزارت امور خارجی داره، سیاستی داره اینها، ولی همواره هم چند مورد مهم هست که مشکل آمریکا و مشکل جهان هست. و در واقع یه تا یه نکته آدم اومد، نیکسون میگوید که بعد از که من باختم به جان اف کندی 20 روز بعد تو دو کتابش نوشته، رفتم به دیدنش، دیدم که تکیه داده و پاش گذاشته رو میز، گفت این شغل لعنتی رو میخوای بیا بگیر، البته این شوخی بوده. بعد میگه که مردم رئیس جمهور انتخاب میکنن در آمریکا برای سیاست خارجی، حالا مینیمو وج هرچی هست باشه، مهم نیست. حرف کندیست. در سیاست خارجی دستاوردها 0 بوده، چون مشکل آمریکا چی بوده است؟ 1 کره شمالی، 2 عرض کنم تروریسم در خاورمیانه و موضوع همین داستانی که در جریان هست، این دوتا که سر جاش هست عرض کنم که، و این آقای اون به کار خودش مشغول است، 2-3 نشستی هم شد هیچ خبری هم نشد، مثل این که دوستان رفته بودن آقا این بمبای اتمی تومون برید ما ببریم بذاریم تو انبار، اینها نشد، چیزی نشد. در باب آخونده ها در واقع این سیاست خارجی نبود واقعا این کاری که کردن، یعنی که وقتی این که جا محکم شد 12 اولتیماتوم به آخوند داده شد، همین آقای پومپیو، باید ایران این کارو بکنه، باید اون کارو بکنه، باید 12 تا باید گفت. بعدم لشکرکشی کردن، لشکرکشی عرض کنم که ناو هواپیمابر لینکلن با نمیدونم چه هواپیمای پیشرفته بود که دریای وابسته و این فورس خیلی خیلی قوی رو بردن که ما اومدیم اینجا نشستیم منافع خودمون و دوستامون رو اینجا سیانت کنیم، از اینجور حرفا. و در حیث و بیس این کارها زدن با یه موشک روسی یه پهباد 200 میلیون دلاری رو انداختن پایین، دوستان دیدن عجب کاری شد، این بود، این چی بود، فران این حرفا، از همونجا ترسیدن و عقب نشینی کردن. حالا من خوشحالم که عقب نشینی کردن، کسی که دلش بخواد یه کشور دیگه بیاد مملکتشو بمبارون کنه من نمیدونم اون چه شهروندیه، ولی مقصودم این سیاست خارجی آمریکا. عقب نشینی فرمودن و یواش یواش آخوندا جون گرفت، یعنی شأن برای آخوند دادن. این سیاست خارجی این آقایون، آخوند رو بردن به آسمان، ستوت و شوکت به اینا به آخوند دادن. این سیاست خارجی عقب نشینی کردن با همون سیلی اول، عقب نشینی کردن. اومد گفتم ما میخواستیم جوابشون رو بدیم ولی ترحم فرمودیم، گفتن این تعداد کشته میشه. گفتیم آقا بی خیال، حالا زدن که زدن دیگه، مشکلی نیست. اینا اونم شروع کردن تخریب کردن در کشتی ها و بعد یک مرتبه یک حمله کردن به عربستان. این دوستان به طور کل دیگه جا خالی کردن، پرسیدن که آقایون چی شد؟ عربستان میگه چی شد؟ گفت چی شد؟ ما رو که نذارن، عربا رو زدن. خنده دار شد. بعدا هم عقب نشستن گفتن آقا این 12 تا فراموش کنید، بیاید با هم کار کنیم، خواهش میکنیم تشریف بیارید با هم صحبت کنیم، بذارین ایران ما بزرگ کنیم. بله، همون اصطلاحی که دوستان به کار ببرن اسم که امریکا گریت اگین، در باب ایران هم به کار بردن. آمدن دست به دامن ژاپن شدن، برو آقا تو رو خدا به سید علی بگوی رحمی بکنی بیاد با ما حرف بزن. اونم گفت بره دنبال کارش، با اینا نمیشه حرف زد، امروز حرف میزنن فردا میزنن زیرش. اینم بد نگفته بود سید علی هیچی. و اینم در واقع چسبیدن به تحریم، تحریمش زیاد کردن. یادم اومد از اون نامه رشیدی مطلق که بی سوادی نوشت به قول آقای قاسمی که این خمینی هندی بود چه بران این حرفا بود. اینا بردن پیش شاه گفت هندیش زیاد کنی، هندیش زیاد کنی. اینا گفت تحریمش زیاد کنی. خیلی خوب، تحریم زیاد کرد. حتی جنتی رو به تحریم گذاشتن. بعد منم جنتی رفت آمدش اینجا چیه، بانکداریش در ایران چگونه است؟ جنتی احتمالا پولا رو تو متکا میکنه و توی نمیدونم لحاف میتپونه و اینا که تو کار بانکی ب... جنتی رو هم تحریم کرد تا همه. خیلی خوب، فشار آوردن به ایران. من نمیدونم بر اثر این کار این آمریکا چند تا گرسنه شدن و چه تعداد در واقع گرسنه میخوابن شبا به خاطر این تحریم، اما مطمئن هستم که یک آخوند گرسنه نخوابیده. فقط همینقدر میتونم به شما بگم. و تحریم زیاد کردم برای این که بگن ما همون شأنی که شما خیال میکنید داریم، کشتی ها رو پر میکنن از غذا 23,000 تن و چند زن 1.5 میلیون 2 میلیون گسولین آوردن تو کشتی و گفت اگر اینا پاشون برسه اینجا ما کشتی هاشون رو میگیریم، نیروی نظامی برسیم. باده خواهم آمدن رفتن، دوباره آخون روشون زیادتر شد. هیچ کاری نگردن. خب حالا هر دو هم تحریم هست. یعنی یه سیاست خارجی مسخره خنده آوری بوده این سیاست خارجی آمریکا در این 3-4 سال گذشته، جوک بوده. راجب یکی از مشکلات دیگر دنیا فلسطین دیگه، بله مردم فلسطین 780 فراری اینا مشکلش که من درست میگم داماد برو درست کن. درست کردم، مشکل فلسطین حل کردم. آقا پایتخت ببرید اورشلیم. مثل که همه رئیس جمهورا و همه اینا بی عقل بودن، نمیفهمیدن که پایتخت نباید بره این اورشلیم. اورشلیم شهر چگونه عرض کنم همگانی بوده، از یهودی و مسیحی و مسلمان و همه بودن چند هزار سال تو این اورشلیم. اینجا که نمیشه سیاسیش کرد که و اونم دوید. نتانیاهو هم نصف این کارام تحریکات از نتانیاهوه. بودم جا باید گفتن آقا این چی شد؟ اونم گفت درستش بکنیم، مشکل فلسطین حل بکنیم. آقا نتانیاهو این بلندی های جولان مال جناب عالی، این سیاست خارجی، ماشاءالله به این سیاست خارجی. حالا آخونده رو جریتر کرد، جریتر کردن و اینا دوباره بار کردن به سمت چیز، اونجا حقوق و قلا و پرچم آخوندان اونجا کشیدن بالا و مغازه و دکان باز کردن و تروریست دارن وارد میکنن و اینها، که ما میاییم تو حیات خلوت شما حرف فضولی میکنیم، هیچ کار رو نمیتونیم. آره؟ گفت چو خر گوش افکند بر در بردباری، کند هر کودکی بر او سواری دیگه. گفت یک مقاله میخوندم، من تازه اومده بودم به دلم نشست این دو کلمه، که سال 1974-75 گفت عظمت آمریکا در نیروی نظامیش نیست، در حسابگری و قدرت تصمیم گیری رئیس جمهوره. حالا دوباره کشتی ها رو پر کردن، آخوند رو دارم میان میگیریم، آخوندان دارم میبندیم، هیچ خبر. این از سیاست ماشاءالله خارجی. اما بر میگردیم سر موضوعات اتمی و اینا، که زمان رئیس جمهور قبلی که ایرانی ها میگن این ما رو نجات نداد، این فلان فلان شده، ما رو نجات نداد. توی این کانستیتوشن آمریکا نوشته نشده که اگر کسی رئیس جمهور انتخاب شد بره ایرانی ها رو هم نجات بده. ما مردم اسیریم بابا، ما اسیریم، اسیرم بودیم، بپذیریم که تو سری خوریم، بپذیریم که استبدادی هستیم، بپذیریم که با هم نمیتونیم کار کنیم، بپذیریم که در درون ما هر یکی استبداد هست. چگونه است که دو تا ایرانی نمیتونه با هم جمع شه؟ سه تا که شدن دو تا علیه یکی توطئه میکنه، پنج تا که شدن سه تاش علیه دو تاش، که من باید رئیس باشم. یه رئیسی در ماست که همون مستبده است، مگه میسر چنین چیزی؟ آخه در دنیا سابقه نداره، در عصر مدرن که یک ملتی رو اینقدر چهار تا آخون خار و خفیف بکنن و اینقدر دیگه لجنی که به ما نمالیدن که آخون نبود دیگه، باید چیکار کنن با ما؟ نرسیده توهین به در واقع به ملت با تیر بارون کردن پشت بام اون افسر ایران، بعدم دور کنید این شیر خورشید ملعون را، توف کرد به پرچم ایران. دیگه با ما باید چیکار بکنن آخه؟ کدوم ملتی این بلا به روزش می آمد و می نشست، کتکش می خورد و به رو خودش نمی آمد؟ اگر ما 80 و چند میلیون نتوانیم سرنوشت خودمون رو معلوم کنیم، نشستیم که فوش میدن به اوباما، چه فوشای رکیکی هم میدن، این پدر سوخته ما رو نجات نداد. مثل که در قانون اساسی نوشته که آقا بند 18 قانون اساسی آمریکا، هر کس رئیس جمهور شه بره ایران نجات بده از دست استبداد. مردم عجیبی هستیم به خدا سو. هنوز تو ایران نشده که یک طرح سری علیه دولتی مثلا کودتا چیزی بشه، سه تاش میده لو میده. زمان آلمان میگن 27 نقشه توطئه کشیدن علیه هیتلر، در واقع دو سه تاش هم به عمل نه، یکیش هم بمب گذاشتن زیر پاش، میرفتن به ژنرالا میگفتن، چون ارتشی در اینا بود، میرفت به فیلد مارشال درجه یک میگفت آقا ما میخوام این کارو بکنیم، اون زنگ نمیزد به ساواک، میگفت و میتونی موفق بشی برو، یکیش لو نره. امروز دوستی گفت اگه یک قصابی به حسن آقا هفته 1 کیلو گوشت میفروخت. حالا که گوشت که دیگه گرونه، گیرمه نیم، اقا گیراخون 2 کیلو بخره فوری زنگ میزنه قصابه. به همین اطلاعاتی آقا این حسن آقا 2 کیلو هستن، یک آدم این خونش هست، میزن سرش. این همش برمیگرده اون ذهنیت رافضی. رافضی منتظره، ذهنیت انتظاره. چند بچه دختر عکسش هست، یک کتاب من اینجا دارم، تیربارانشون کردن، 2 ریالی جیبشون داشتن که ما اینا رو کشتیم، نمیدونیم کیه. عکس ها رو گذاشتیم، ملت ایران، اینا بچه های شما 10-12 ساله و 9 ساله و 10 ساله و اینجور بیان ببینین. حالا شما فکرشو بکن، بیان اینا نشون بدین که متعلقشون جسدشون ببر. یه شراب خورده یه نفر تو خراسان، بردن دار کشید، همه همون نمیشستیم نگاه میکنه. خب اشکالی نداره آقا، این سیاه پوستی که چیز کردی بابا، این سابقه جنایی داشت، نمیدونم 1000 کسافتکاری داشت، ولی یارو پلیس زانوشو گذاشت رو گردن این، تمام آمریکا هنوز درست نشده. حالا ممکنه که بگه که آقا این آقا هم نشسته اونجا داره، خب ما میترسیم. ما همین دیگه، اون موقع باید بشینیم فوش بدیم به اوباما که چرا ما رو نجات نشستیم، ما رو نجات بدن، ما علیلیم، نمیتونیم. اون یه قرارداد با اینا بسته بود، اینا هم گچ ریخته بودن، نمیدونم تو چیز تشکیلات عراق و نمیدونم بند و بساطشون رو جمع کردن و پرانی حرفا، ولی چون مقصود پاک کردن رکورد اون بود از اول، یکیش هم این بود، خب اینا هم باید پاک میشد دیگه، که انگاری که نه خانی اومد نه خانی رفت. چرا؟ چون سیاه‌پوست بود. اینم باید پاک کنیم. حالا یه دولتی رفته قرارداد بسته، بور پدر آخوند، من اینجا فقط نفس قضیه رو دارم در نظر میگیرم، اصلا آخونده بذارین کنار به یه لحظه، یک دولت بزرگ محترم مقتدری مثل ایالات متحده آمریکا رفته اونجا نشسته، نمایندگانش، وزیر امور خارجهش رفته اونجا امضا کردن، فلاکر گفتن نه این به در نمیخوره. اونم تهدیداتش که دیدید. خب حالا داره چه اتفاق میفته؟ وقتی که شما، یعنی اینجور مواقع اون کسی که در واقع این فعل برش انجام میشه، یعنی همچین چیزی، اون کینه توزتر میشه و در اون کاری که میخواست بکنه جریتر میشه معمولا، و میخواد که ثابت کنه که میتونه. اینه که این آخوندها زور رو بردن به باز همین تقلیز اورانیوم اینجا و اونجا و نتنز و پارچین و این طرف و اون طرف، میخوان میانبر بزنه صدای. حالا هر روز یکیش منفجر میشه، خودشون هم نمیدونن چرا. یه روز میان میگن که آقا 2 تا این بشکه اکسیژن اینجا بوده منفجر شده. اصلا اکسیژن اصلا نمیسوزه، شما میدونید اکسیژن نمیسوزه، اکسیژن اصلا نمیسوزه، اکسیژن به سوختن کمک میکنه، اکسیده میکنه. هر چیزی دید داره میسوزه داره اکسیده میشه در واقع، یعنی اکسیژن داره عامل داره کمک میکنه به اون چی داشت میسوخت، خودش فی حد ذاته اکسیژن نمیسوزه. گفتن 2 تا چیز اکسیژن بوده. اونجا گفت که 2 تا یه لوله چیز بوده. غافل از اینکه بابا این ستلایت ها از اون بالا دارن تا چند نمیدونم این چه قضیه رو دارن نشون میدن، منهدم کردن تشکیلات رو چند جا. گفتن 2-3 سال اون رو عقب انداخت. حالا متعیرن که این کار کرده، داستان اینجاست. یه دیگه گفتن یوز پلنگ های وطنی کار کردن. آخه این تشکیلات اتمی دو تا نگهبان داره، یوز پلنگ وطن، این انفجاراتی هم که شروع میکنه، صحبت یک کیلو تی ان تی و دو کیلو و سه کیلو نیست، یه چیز عظیم منفجره بوده که اینطور تخریب ایجاد کرد. یوز پلنگ وطن از کجا میتونه همچی چیزی بیاره بزنه؟ نظرات مختلفه، صاحب نظران که خرافات نقد ندارن میگن آقا اینا کار اسرائیل، احتمالاً با کمک آمریکا، یا اینها با همین پهپادهای رادارگریز یا با هواپیمای F-35 F-35 برای اینا میان بمب رو میندازن و میره. آقایون برو خودشون هم نمیارن. یه عده میگن اینا مجاهدینن، اینا به مجاهدین، من فکر نمی کنم، من فکر نمی کنم. این نوع تخریبی که شده در این سه چهار جا یه چیز حیرت انگیزی است. خب حالا اومدیم سر انتخابات. این انتخابات آمریکا حس غمی در دل ما همیشه هست، همه ایرانیان وطن دوست قانون رو میبینن چگونه 250 سالی داره مثل ساعت کار میکنه. ما قانون میسازیم، مرتب مینویسیم، بس میکنیم، قانون میزنیم، یکی میاد یه اردنگ میزنه، یه چماقدار میندازیم، بنداز دور بابا، قانون اساسی یعنی چی؟ من خودم قانونم. قانون اساسی این کشور امروز برابر آمار، قبلا هم اشاره کردم، رضایت نداره از مدیری که انتخاب کرده بود و داره به سوی دیگری میره. یه ایالاتی هستن که حتما ریپابلیکن رای میدن، مثلا این تگزاس. یه ایالاتی هستن، البته نه، تگزاس قدیم همواره دموکراتیک رای داد، اما چند دهه اخیر ریپابلیکن. چند ایالت هستن بهش میگن سوینگ استیت، اونان که معلوم میکنن که برن سوینگ استیت، یعنی که نه اونچنان نزدیکی به جمهوری خواهان داره، نه نوقعه نگاه میکنه، اینو میگن سوینگ. سوینگ یعنی در واقع چپ و راست رفتن، تغییر کردن. اینا اون سوینگ، اون ایالاتی که سوینگ استیت معلوم میشن و مثل جورجیا فرض کن یا فلوریدا، اینا همه پشت کردن به رئیس فعلی در آمار. حالا ببینیم که چه میشه. اما نکته این که کشور نوبره تا هر اتفاقی داره میفته، اینها آخرش به نفع دموکراسی، آخرش به نفع دموکراسی. یکی عرض کردم امریکا معجزه بوده، پیدایشش در جهان، یک مش آدم های عقب افتاده سنتی تو مشرق، و عرض کنم که اروپایی گرفتار مسیحیت و فران اینها، در اون روز همچین کشوری پیدا بشه با چنین قانونی حیرت انگیزه. و مردم آمریکا فکر می‌کنید 50 سال پیش همه دکترا بودن که براشون دموکراسی گذاشتن؟ هنوز آمریکای 25% بیشتر مدرسه نمیره، شاید ندونی آمار من مال 20 سال پیشه، 25% بچه آمریکا میره مدرسه، یعنی کالج. من میخوام لوله کش بشم، من میخوام بیزنسمن بشم، من نمیخوام مدرسه برم. ما غرب شرقی یا عقده چیز داریم، درجه و مدرسه و دانشگاه داریم. کره‌ای‌ها به خصوص کنکور قبول نمیشه خودکشی میکنه، چینی هم همینطوره، هندی هم همینطوره، هندی هم. ولی اینجا اینطوری نیست، اینو مدرسه رفتن هم یه چیزی میدونن، یا من نمیخوام، دوست ندارم. ولی اونجا دوست ندارم نیست که، بیرونت میکنه از خونه کره ای، مدرسه نری، کالج نری. 25% پس من اصلا میرم مدرسه. حالا عمر من جدید نیست. بقیه میره میگه میخوام لوله‌کش بشم، یکی میخوام برم نمیدونم کمپانی باربری درست کنم، حالا نقد کنم، یکی میگه نمیدونم میخوام جوشکار بشم. اینا پدر و مادرم میگن هرچی تو دوست داری. خلاصه یه قطعه موسیقی اولین باره که چند تا هموطن جدید دیدم به شیوه قدم‌ها قطعاتی زدن، معرفیشون میکنم خدمتتون.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، این کتاب لعنت‌نامه رو که معرفی کردم، سروده‌هایی از شاعران ایران در نفرت و نفرین به آخوند و حکومت آخوندی، بله این در واقع آقای مزدک این کتاب رو در اختیار دارن و اگه بخوان تهیه کنید با مزدک با تماس بگیرید. 949-235-3673 949-235-3673 حاوی اشعار طنز فوق‌العاده است در باب ملایان، ملا و ملایان. خب اون چه شنیدید، عرض کنم که آقای جهانشاه برومند بود که ویولون می زدن، پویان آزاده پیانو می زدن، محمد صفاییه که ضرب می زدن. من از این لغت تنبک خوشم نمیاد، اون ضرب باید باشه. این ضرب یک اصالتی داره، در ادبیات هست، جز لایفک موسیقی قدیم هست. این تنبک یه ذره بازاری. حالا به هر حال دیدم ایشون اینجوری ویولون میزد، یه خاطره تعریف کرد، دوست عزیز و نازنینم که مدتی ندیدمش، فرید فرجاد. او ما رو پیش سبا و ذوالفنون اینا کار میکرد. او رفتم پیش استاد سبا، یه قطعه بود خارجی بود، نمیدونم از کدوم، یکی از این بزرگان فرنگ بود. دیدم سبا داره برای خوش ساد، دیدم میشه استاد اینو برام بزنین. گفت پسر جان، لازمه زدنی این اینه که ما محکم بیستیم، سر ویولونه بیاریم بالا با همون تکنیک و فن خودش بزنیم اینا، و این شما اگه میخوای از این کارا بکنی، از این تکنیک ها، جاشون مدرسه عالی موسیقیه، ما همینجوری برای خودمون میزنیم دیگه. به هر حال اینم از یه نقطه بود یادم اومد. خب برویم بر سر داستان استبداد. این داستان استبداد میخوام یک تعریفی نو از استبداد خدمتتون بدم که البته به ذهن هیچ یک از فضلا و علمای مسلمی نرسیم، ما هم از فرنگی ها، از این چیز روانشناسی فرنگی یاد گرفتیم. خدمتتون بگم که ما فکر میکنیم که مثلا استبداد نادرشاه خیلی هولاک بوده، مثلا یا ناصرالدین شاه یا نمیدونم چنگیز خان، اما چون نیک بنگریم، یعنی حرفای من ها، حرف روانشناسی، اما چون نیک بنگریم استبداد دین، استبداد محمدی رو ببین، وابیلا استبداد یه دستوری میده وقتی هم مر میره دنبال کارش. شما میدونید چرا تمام هنر منطقه رو اینو از بین بردن و منفجر کردن و تخریب کردن از قدیم تا جدید؟ چرا یک تصویری از این شاهان ایران بعد از اسلام روی سکه نیست غیر از زمان ناصرالدین شاه؟ چرا این همه آثار بابل، سومر، اینا تمام از متمان هدم شد در همین عصر. کیا کردن اینا؟ مسلمین. اون مجسمه های 52 متری از سنگ خارا ما را نمیدونم 5600 پیش از میلاد، اینا کی از من گفت؟ برای چی؟ قرآن که چیزی نگفت، حضرت هم نفرمودن. میخواد داستان استبداد رو ببینی؟ اونجا رو ببینی. یک انگشتری میدهن به حضرت ختمی مرتبت، گیفت، روش یک نقشی بوده، یک خنجری بر میداره اینو میکنه صاف میکنه که نقش روش نباشه، که حالا داستان داره این انگشتر. یعنی این سنت شد، فرمان شد برای مسلمین که هر جا شما هنری دیدی از من ببر. استبداد اینه. وقتی مستبد میاد یا یه زور میگه، چطور روشنفکر در پنهان به وجود میان؟ چون مردم روح و جانشونی که به مستبد نمیدن، که میترسن فقط ازش. اما این مستبد، این نوع استبداد که میشه باید گفت دین های استبداد، دین ها دو جور هم. دین استبدادی اتوریتریان به قول اینا، یعنی دینی که با اتوریته میاد، یعنی که تمام دستوراتش از این منبع قدرت میاد، اور هیومانیتریان یعنی انسانگرایان، ادیان انسانگرا در واقع رئیس کلشون و خورشید درخشانه در واقع آیین انسانگرایی، آیین بوداست، بودا، امیدا بودا. آقا اینطور چیز پاک کرده دیگه نیست. ما میدونیم انوشیروان چه شکلی بوده، میدونیم که نمیدونم بهرام گور چگونه بوده، میدونیم که خسرو پهلوی شکل چگونه بوده از نیمروخاش رو سکا، ولی بقیه بعدش دیگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، لا اله الا الله، رو سکا از ایناست دیگه. المقتدر بالله. و این جعل بزرگیه و این امر غیر واقعیه در واقع بیمزه، که خدا هست. و عرض کنم دیشب به من زنگ زد، تلفنم کار نمیکرد، جبرئیل فرستاد. اینها حالا در عالم ایمان و اینا قول بیچاره بدبخت ما گرفتاریم ما، ولی در عالم عقل و خرد و منطق اینا یابه است، اینا از امور حقیقی نیستن. بله دیشب گفت که این کار کنی، غنیمت ها رو اینجوری قسمت کنی. میگیم پس آقا این، پس این چه کتابیه، این چه داستانیه، چرا انقدر متضاده؟ نخیر دیشب خدا اومد که من هر موقع دلم میخواد و حرفا قبلی رو چی میکنم، منسوخ میکنم. حالا در تمام این تاریخ اسلام یک نفر نمید بگه آقا این چه تضادیست، این چه ادباریست، آخه این که نمیشه که اینطور، که یک نفر، فقط یک نفر، و اون چهره درخشان علم و فلسفه و چی بگم جراحی و انسانیت، محمد ابن زکریای رازی بود. بس حتی ابن سینا مرتجع بوده تا حدی. ابن سینا بعد از رازی میاد دیگه، میگوید این محمد ابن زکریای رازی به عوض رسیدن به امور جراحی و آزمون کردن قاروره مریضان رفته است به فلسفه چسبید. حرف حکیم ابن سیناست. ولی اون مرد فهمید و اون مرد شجاعتش داشت و فضاشو داشت که بگه که آقا این داستان دروغی نبریز این دور، اصلا میسر نیست. پی رسول یعنی چه؟ اصلا این از عدالت به دوره، از عدالت طبیعت به دوره، از عدالت اون خدایی هم که تو بهش میگی، از عدالت اون هم به دوره. یه نفر برکشه به جان همه، بگه فکر تو و عادات تو، عادات شخصیه جنسی تو باید عالمگیر بشه تمام بشریت. آخه کدوم سفیهی باید اینو قبول کنه؟ و حالاش دیگه روانشناسیه، میگوید که بدترین پیامده دین استبدادی این است که شخصیت از آدم سلب میشه، تفکر سلب میشه، تماما تسلیمی و در این جامعه تفکر انتقادی تولید نمیشه و هرچی تفکر انتقادی تولید زمان که میذاره حماقت بیشتر میشه. یک نفر نیامد آقا در طول این تاریخ بگه آقا این سخن مهمل یعنی چه که زن عقلش نصف مرد اجرا میکرد. عمامه به این بزرگی یا نام به اون بلندی مثل مثلا خواجه نصیر فکر میکرد زنش عقلش نصفش و چون عقلش نصف مرده باید تو سرش زد. یکی نمید بگه آقا این خلاف طبیعته، ما تو طبیعت داریم میبینیم آقا شیر نر شیر ماده ارزش و تکاپوش بیشتر از شیر نر، یا ما نمیبینیم حماقتی که چیزی که ببینیم که مثلا فلان حیوان مادهش مثلا فرض بفرمایید هوشش کمتر از نرشه، چیزی میسر نیست هیچ کیش نه. چون وقتی حماقت دین آدمو گرفت این مغزش از کار نمیکنه که، پیروه مقلده. کفار را بکشید. آقا این چه خدایی که تو رو فرستاده که بقیه خلق خدا رو بکشی؟ مرتد ملی هستی یا مرتد فطری؟ همین آقا که الان واقعا عجیبه، کار ما خیلی عجیبه، یک جنایتکاری که چند هزار تا جوان رو کشته شده رئیس دادگستری یا ستان کل، بیا ببینم اومده جوان مغرور 16 سال 17 سالشه انداختنشون تو زندانیشن کشیده یا نکشیده، حالا بردنش پیش این آقای رئیسی و اون حاج آقا نیری و اون یکی اشراقی نماز بخونی؟ نه. پدرت نماز میخوند؟ پدرم نماز میخوند. دیگه بدتر شد دیگه، مرتد ملیه. مرتد فطریه، مرتد فطری یکی از این دوتا چون اون کسی که پدرش نماز میخونه جرمش بیشتره، تو اون که پدرش مسیحی بوده حالا این نماز اعدام. آقا اومدم مسلمون شد، میگرفتن بابا رو مسلمون شد، شمشیرم بالا بود، قمه مثل همین قمه رفیقمون، هنوز قمه و شمشیر تو عربستان، هنوز عربستان به مدنیت نرسیده، میگن مدنیت اسلامی، هنوز تمدن به عربستان سعودی نرسیده، پول رسیده ولی تمدن نرسیده. آدم ها دست بسته اینجوری به همون شیبه محمد ابن عبدالله و علی ابن ابی طالب میخوان شمشیر بزنن بگردنش. اونایی که میگن میسر نیست 70 نفر شمشیر، نگاه کنن از لحظه که شمشیرش میباله تو میاد پایین چقدر 2 ثانیه طول میکشه. پیروه عقل خودش نداره دیگه، که تکلیف داره بی خود نیست. این 52 کشور مسلمان همه بدبخت، هنوز یه ابداع نشده اونجا آقا، یه ابداع توسط مسلمان ها نشد، فکریه خراب شده دیگه، خودش نیست دیگه، اتکا به نفس نداره، یه میخواد فکر بکنه، فکراش کردم و استبدادش نیست که این استبداد دینی تا دنیا بود. نه مردی هم هست هنوز اون استبداد، چماق میاد سراغه. بعد از چماق تازه بعد از گور بکشنت بیرون ببرن پیش اون آتیش جهنم نمچه زهرم. اینه میگن استبداد، اینه میگن نبوغ. نبوغ استبدادی اگه میخواید در اسلام پیداش کنید، نه این استبداد بدبخت و چهار روز میاد چماق دست میگیره چهار نفرم میکشه مشغولم این روزو در میره در نمیره. اون که استبدادی نیست که، بهشته که. به چاله این مستبد افتادن بدبختیه. آقا من مسلمونم، من مسلمونم، نمیخوام مسلمون باشم، فایده نداره. پات بذاری بیرون مرتدی، گردنت میزنم. اینم شد استبداد، اینم شد هر، اینم شد دین، اینم شد این چه اسمش چیه؟ آقا اونجا ترسیدم از شما، من مسیحی هم اونجا ترسیدم. همه تون آدم کش بودین، تمام بدنتون پر خون آدم ها بود که سر برید. من ترسیدم، گفتم من مسیحی هم الله الله الله، حالا تکلیف هم چیه؟ میکشنه. مصطلحاتشو ببین، کافر، درست، ملحد، مرتد، یاغی، باغی، مفسد فی الارض. ببینید اینا لغات جهنمیه که اینا واقعا باید از چیز انسانی بره بیرون. وقت هرچی هم که دیگه زاری میکنی و گریه میکنی و نماز میخونی و اینا بیشخصیت تر میشی، خب بدبختر و گداتر میشی. همیشه حس گناهش هست، همیشه حس بدکاری و گناه هست و الله موهوم. اینه میگن استبداد، اینه میگن استبداد. استبداد واقعی اینه دوستا، اینو باید بیرون کرد یه جوری. از این استبداد بایستی که اگر بیرون کردنش مشکله، بابا این بایستی گذاشتش کنار، این لاتائلات ضد بشر بایست کنار، بره دنبال کارش، بشینه سر قبر، بره تو مسجد، هر کس هم میخواد پولاشو بده آخون بخوره بده، مثل همی آمریکا. نه اروپا عمامه رو گذاشته نشسته چه کسی؟ من وزیر امور خارجه هستم. خب مردی که این چیه به سرت گذاشتی وزیر وزارت که این نه ملت ایران هم که این لباسش نیست که تو که داری نمایندش میکنی که. مگه مردم ایران عمامه دارن که تو عمامه میذاری سرت میای آمریکا میگی من وزیر امور خارجه هستم؟ خب میخندن به ما. دولت ایران لباسش باید لباس ملت ایران باشه. هست؟ نه. یه گروهی وحشی گرفتن ما رو از بدبختی و نکبتی که دوچار بودیم، بدتر دوچار شدیم، یادگاری گرفتیم دیگه اینا رو. میراث اینا، این میراثه. به گردن ما افتاد. چماق به چماق. حالا داستان اینه که ما میگیم که آقای آخوندها رو بیرون کنیم. چگونه میخوایم بیرون کنیم؟ به چه وجه میخوایم بیرون کنیم؟ نه خودشون میرن، دارن میرن. کی داره میره؟ کجا داره میره؟ بفرمایید ببینیم کجا داره میره؟ دفع الوقت میکنیم ما. ابزار رفتنش کو؟ مثل که من این تلفن بذارم اینجا بگم خودش میره. بابا این خلاف، یه بار دیگه این خلاف قانون فیزیکه. این اینجا تا ابد هست مگر یه نیروی بهش وارد بشه. قانون نیوتونه. اگر ساکن است همواره ساکن، مگر که یه نیرو بهش وارد بشه اینو از این روی میز بندازه پایین. کدوم نیروه؟ نیرو ما زمانی خواهیم داشت که متحد باشیم که بگوییم این مهمترین چیز در حیات ما و در حیات آیندگان ماست و در حیات تاریخی ماست که ما به اتفاق متحد شجاع بریم جلو اینا رو بنزیم بیرون. ساقاتشون کنیم. 84-85 میلیونیم، یکی دوتا نیستیم. بدون اتفاق و اتحاد، اتفاق اتحاد هم از اینجا شروع میشه دیگه، معمولا از حزب شروع میشه. مگه ما میتونیم حزب درست بزنیم؟ همه برای هم نقشه میکشیم اون زی از زیر. چیزای اسفیانه ها، همین داستان مصدقی که دارم میگم، چه دشمنایی، چه چیزایی میگفتن. جلال خالق. خب سخن پایان ندارد ای جواد. عرض کنم که فراموش نکنم، یادتون هست که در باب کانون پرورش کودکان نوجوانان که شهبانو فرح بنیاد کرده بود، تنها شخصیت فرهنگی دربار شهبانو فرح بوده، بقیه اصلا فرهنگ نمی‌دونن چی هست. بعد از اینکه ما این توضیحات دادیم و خدمت شما که زحمات ایشون هنوز هم برقراره، منتها خب به نفع خودشون پیش میبرن، وجود شریف و بزرگواری به من زنگ زدن، اگر نامشون فراموش نکردم یادداشت کردم، کاغذم جا بجاش، آقای دکتر دایی باید باشه، جناب دکتر دایی نازن، به اتفاق بانوی محترمشون زنگ زدن که آقا من میخوام چیزی به شما بگم. گفتم آقا پیرو مطلبی که گفتین، ما در واقع یک فعالیتی دیگری شهبانو تشویق کرده بود، در واقع یافتن مربوط به استعدادهای برجسته، حالا من یادم نیست این تایتل عنوانی که، یعنی میگشتن تو بچه ها جنوب شهر به خصوص استعدادهایی که درخشان بودن، هوشیار بودن، اینها اونها رو تقریبا گفت من بودم و دکتر باهری بود، و دکتر باهری برادر این شاعر معروف، و معرفی که چند نفر بودن که روی این پروژه کار میکردن. بعد یه نکته هم گفتن که هم ایشون واقعا گریهشون گرفته بود، هم مخلص رو در تأثیر، گفت ما سوالات روانشناسی چیز میدادیم ببینیم بچه نظرش چیه، اینا گفتیم بعد پسرم چه روزنامه، گفت ما قسمت فقیر تهران بودن، شما روزنامه به چه درد میخوره؟ روزنامه گفت آقا برای که بندازیم رو زمین رو کف خونه، چون میدونی فقرا اونجا روزنامه میذاشتن کف خونه. از این سخن خودشون منقلب شدن. مرد شریف بزرگ، خواستم این نکته رو گفته باشم و ازشون سپاسگزاری کرده باشم که زنگ زدن و این نکته مهم رو گفتن. ولی خب این هم مطلب. خب حالا برمیگردیم به من، چند دقیقه دیگه وقت داره کم هست، چند نکته میخوام بگم. وقتی که دکتر مصدق اومد، دارم دنبال داستان نفت رو میگم که خیلی هم بخش کمی رو دادم، اختصاص دادم بهش، بقید که دو نکته هست، اینجا نمیشه، اونجا نمیشه، هر چی میشون، اصلا انگلیس نمیخواست دیگه، مطلقا نمیخواست که با مصدق اصلا دیدار کنه، یعنی باید بره، ما نقشه‌ش کشیدیم، چت بازامون هم آماده است، نیروهامون هم آوردیم در فلان جا، به زور میگیریم، زورگیری میکنیم. و اینا که میپرسن آقا این مصدق بس با اینا میساق، آقا این مصدق اینا، آقا نمیخواستن، حسیبی به حسیبی میگه، حسیبی مفتم که میدادیم نمیخواستن اینا ما باشیم. و عرض کنم که اینجا نویسنده کتاب یک قضایایی رو اینجا مطرح کرده، اینها و مکی تنها دوست دکتر مصدق مکی بوده اینجا. خب من فقط برداشت مکی رو از رفتار مصدق میگم، خاطرات غلام حسین مصدق رو میذارم کنار، ببین چی نوشته. اینه یه آمریکایی نوشته دیگه، نه مکی که وزیر امور خارجه بوده، چیز معاون وزیر گشتو نکنه. میگوید اصرار مصدق بر محرمانه نگاه داشتن مذاکرات و جلوگیری از ارتباط مستقیم نمایندگان آمریکا با آنان به تعبیر جورج مکی ناشی از دو امر بود. یکی آن که دکتر مصدق حتی نسبت به همراهان و مشاوران خود سوء ظن داشت و میترسی، یعنی کسانی که خودش آورده از همون جبهه ملی هستن، اینها میگفت از اینا میترسید، چون ذات ما رو شناخته بود دیگه اون مردیه، بله میترسید، میترسید که اینا حالا از اینجا زنگ بزنن اونجا بگن آقا اینطوری شد، یه دروغ هم سر هم بکنه یکیشون، اونجا چاقو کشا آماده باشن فدایان اسلام بکشن. میگم دیگه مشاوره سوء زمان میترسید که مطالب مورد بحث فورا در اختیار حریف انگلیسی قرار گیرد، حریف انگلیسی. دوم اون که او سرنوشت رزمارا را از یاد نمی برد و بیم اون داشت که مبادا نرمشی که در مذاکرات به اقتضای مصلحت امر نشان داده می شود از پرده برافتد و گزک به دست مخالفان بدهد و آنان عوامل متعصب و نادان را برانگیزند تا دست به خون او بزنند. در اینجا این عبارت جورج مکی را به نقل از ترجمه فارسی اون می آوریم که می گوید مصدق ظاهرا به هیچ یک از اعضای گروه خود اعتماد کامل نداشت. ایران شناس بوده دکتر مصدق دیگه. ببخشید اینم به هم چسبیده، حالا ما میخوام دستمونو به دهنمون بزنیم که اینو باز کنیم. خب به گمانم او سخت واهمه داشت و تصور میکرد که اگر برخی از مذاکرات او متشه شود سرنوشتی مانند نخست وزیر اسبق پیدا کند. مکی در مقاله خاطراتی از دکتر محمد مصدق می نویسد مصدق این احساس را در انسان ایجاد می کرد که بی اندازه تنهاست و به کسانی که همراهش به آمریکا آمدند، حتی به کسانی که در ایران طرف مشورت او هستند و از جانب حکومت کن اعتماد ندارد. بسیاری از هواداران او دارای عقاید افراطی مذهبی و ملی بودند. به نظر می رسید همیشه احساس می کند که ممکن است مانند سلف خود جنرال رزمارا که چون با انگلیسی ها درباره نفت مذاکره می کرد کشته شد، او هم کشته شود. مصدق از این واقعیت دردناک آگاهی داشت که تقریبا محال بود رئیس دولتی در ایران بتواند برای بهره برداری از منابع طبیعی کشور با یک کمپانی خارجی به توافقی برسد، به خصوص اون که کمپانی مزبور متعلق به کشور نیرومندی مانند انگلستان باشد. هر توافقی که حاصل میشد کافی تلقی نمیشد. عامه مردم این سوءظن را داشتند که او شاید در برابر رشوه یا فشار تسلیم شده. بنابراین مصدق اجازه نمیداد نه من و نه هر کسی دیگری که از جانب ما با او مذاکره میکرد جداگانه با دستیارانش ملاقات کند. پس از اون که به فشار آوردیم که نقطه نظرهای خود را برای دیگر اعضای گروه شرح بدهیم، سرانجام موافقت کرد، ولی به شرط اون که این کار در حضور خود او انجام گیرد. پل نیتس و من نمودارهای پیچیده‌ای تهیه کردیم که بهای نفت و تقاضای بازار جهانی را نشان میداد و هر کدام توضیحات لازم را درباره اونها دادیم. وقتی کارمان تمام شد رو به گروه کرده پرسیدیم آیا سوالی دارن. مصدق به سرعت برق و قبل از اون که دیگران فرصت پاسخ داده باشن گفت ملازم میفرمایید شما نمیتوانید اونها را متقاعد کنید و جلسه پایان یافت. هرچه هست مصدق در 18 نوامبر واشنگتن را ترک کرد و پس از توقف کوتاه در آمستردام به قاهره رفت و 3 روز در اونجا ماند. اونجا هم که میدونید چه پذیرهای ازش کردن و در واقع قبلا هم گفتم این ملی شدن صنعت چیز کانال سوئز به پیروی از دکتر مصدق بود. و یه بار دیگه گفتم ممکنه وقت داره تموم میشه، یه شب من سخنرانی میکردم در کانون دوستداران ایران در واشنگتن، دیدم یه آقای اونجا هست، دو سه نفرم همراهش هم مثل رفقای قدیمیشن، آقای دکتر کشاورز از توده‌ای های یا از میلیون یا از توده‌ای های قدیم، از این توده‌ای های قدیم بود، من متهم میکنم از دوست. گما رفتیم توی الجزیره نیجریه، اونجا مطب باز کرد دکتر کودکان، گفت که یه روز خانمی اومد بچه بغلش بود حالش خوش نبود، گفتیم اسمش چیه؟ گفت مصدق. گفتم مصدق از کجا آوردی؟ گفت دکتر مصدق. گفتیم عجب شما، گفت خیلی هم زیاد اینجا بچه‌ها اسمشون مصدق. یعنی تمام کشورهای تو سری خورده و استعمار زده براشون قهرمان شده بود دکتر مصدق، چون ایستاده بود مقابل اینا، دوبارم اینها رو در دادگاه بین‌المللی محکوم کرده بود، قهرمانی شده بود برای ملل استعمار زده و کسانی که صدمه دیده بودن از استعمار. بله فکر کنم وقت نباشد. حالا من این دو خط رو میخونم اینجا. میگوید مصدق به دعوت نهاس پاشا نخست وزیر مصر به اونجا که رفته بود به اون کشور، گروه انبوهی از مردم قاهره در فرودگاه گرد آمده بودند و چون مصدق از هواپیما پیاده شد او را بر سر دست بلند کردند. بعضی از وزیران دولت مصر به استقبال او آمده بودند ولی نهاس پاشا خود در اون میان نبود. قرار بود که مصدق از فرودگاه به کاخ آبدین برود و دفتر تشریفات دربار را امضا کند، اما او که از نیامدن نهاس پاشا ناخشنود بود به عذر کسالت یکسره به هتل خود رفت و خوابید و چون ساعتی دیگر نهاس پاشا به دیدارش شتاب با شور هیجان جمعیتی که زنده باد مصدق گویان محبتی اطراف خود را گرفته بودند مواجه شد. ملت پیداش کردن در هتل رفتن اونجا زنده باد زنده باد. باری گفت که چون روی زش زش نماید در آینه، مرد حکیم خورده نگیرد بر آینه. نقش تو در زمانه بماند چنان که هست، تاریخ حکم آینه دارد هر آینه. این شعر وسوق الدوله است. بیمانه کتاب بنویسیم چی بنویسون، دکومنتری درست کنون. اینا آقا تاریخ حکم آینه دارد هر آینه، شما چیز جعلی نمیتونید درست کنی. اینا تمام دکومنت شده، تمام نوشته شده، تاریخ جهان اینا رو گزارش کرده. اینا خوب و بد رو عرض کنم که معلومه، معلومه. باری سپاسگزارم از سپر و شما نازنینان که توجه فرمودید. مجبوریم برنامه رو ببندیم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.